بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. در مورد بحث وجود مقدس حضرت حجت سلام الله علیه که عنوان بحث در کتاب اینه، لزوم دو نوع بحث بر وجوب وجود حجت قائم، که این دو روش بحث را یکی به صورت برهان کلی منطقی است و دیگری به صورت دلیل شخصی و دلیل نقلی که از روایات راجع به این شخص بزرگوار داریم. ما جان در مورد کلیش الان عنوان حضرت بقیت الله مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این را اجازه بفرمایید این عنوان را فعلا و نگه بدارید تا برای بحث جزئیش. و بحث کلیش اینه که عالم نظام هستی و عالم طبیعت به خصوص این قوامش و پایدار بودنش به این هست که باید در نظام هستی یک حجت الهی باشه. برهان اینو میگه، برهان میگه که واجب است که یک حجت قائم، الان قائم را بله، حجتی که قوام داشته باشه، قائم باشه، این رو عالم نیاز داره. باید یه همچین حجتی وجود داشته باشه که اگر یه همچین حجتی نباشد عالم از بین میره، قوام نداره، اصلا تقوام نظام وجود به یه همچین حجتی است. این را برهان به ما تلقیم میفرماید، عنایت میفرمایید. ولذا برای این بحث وجوب وجود حجت قائم یکی راه برهان طی می‌کنیم و یکی هم راه دلیل نقلی که ببینیم روایات معصومین در این باب چه فرمودن. راه برهانیش اینه که اثبات بکنیم که عالم بدون حجت الله نمیشه. حالا این حجت الله شخصش کیه؟ الان کدوم بزرگوار هستن؟ اینها بحثی. در این بحث کلی که عالم بی حجت الله نمی شود، این را ما خیلی ها با هم دیگر اشتراک داریم. ما مشترکیم با مثلا مسیحی ها، اونها هم قائلن که عالم بی حجت الله نمی شه، و همینجور خیلی از ادیان دیگر هم که حالا لفظ ادیان رو هم میاریم، نمیدونم چرا اینقدر ناخوشم به لفظ ادیان، خوشم نمیاد این تعبیر داشته باشیم. این تعبیر تعبیر یک مقداری آقا و گمراه کننده است، چون دین از اول تا آخر یک دین بیشتر نداریم. ادیان یک لفظی است بر سر زبانهای ما افتاده و این هم متاسفانه از بی‌احتیاطی‌های در طول تاریخ، و اگر هم در یه روایتی هم احیانا پیش آمده باشه، اینجا معلومه که جناب راوی دقت نکرده، حرف را در نحوه نقل کردن بر اساس برداشت خودش از امام معصوم نقل میکنه. وگرنه ادیان یعنی چه؟ ادیان الهی یعنی چه؟ دین عیسی، دین موسی، دین پیغمبر، دین چه؟ که بعد حالا این اشکالات پیش میاد که جناب رسول الله چرا فرمودن من بر دین ابراهیم خلیلم، و حال این که به حضرت عیسی که نزدیکتر به پیغمبر اکرمه، اون وقت چطور شد پیغمبر و اجداد ایشون چرا بر دین مثلا حضرت عیسی نبودن؟ که حالا بله، از اون روزی که بر پیغمبر دین اسلام نازل شده، حالا از اون روز بگیم به دین خودش بود. خب قبلا پدرهای او عبدالمطلب، عموهایشون، اینا به چرا به دین حضرت عیسی چرا نبودن؟ این سوال چرا پیش میاد برای من و شما؟ از همین کلمه ادیانی است که مزاحممون شده، این لفظ ادیان. و این را هم اینقدر کش دادن، چقدر الان کتاب ها راجب این ها معطل کردن. خدا پدرتونو بیامرزه، وقت خیلی مثل اینکه عمر فراوون گیر آوردن، این همه دارن اینا رو کش میدن. اصلا به نظر من بحث ادیان کردن های مختلف این یک نقشه ایست که از استعمارگرها در بین ما افتاده، وگرنه دین ان الدین آیه قرآن را و تعقل به کار بیاورید. ان از حروف مشبهتون بالفعل، به تعبیر آقایون میگن حرف تحقیق، همچی تحقیق محکم حتما. ان الدین، دینم لفظ مفرده با الف لام آمده، الدین دین استغراقی. ان الدین عند الله، در نزد الله یکی بیش نیست، الاسلام. میبینید قرآن رو که حضرت جناب ابراهیم خلیل هم میفرماد که و انا اول المسلمین. حضرت آدم هم مسلمان بود، حضرت عیسی هم مسلمانه، اصلا تمام مسلمان محضن. بله، حالا به جنبه این که حضرت عیسی علیه السلام مثلا به یک لقبی به اسم لفظ مسیح مثلا معروف شده، دیگه یواش یواش اونا دین مسیح و دین مسیح، دین مسیح و دین جناب موسی کلیم و دین ابراهیم و دین اسحاق و دین حضرت نوح و دین حضرت آدم و دین پیغمبر اکرم ما، همه یک دین هست. دین اول تا آخر نظام هستی رو یک دین پر کرده. اینا همه موحد به توحید صمدی قرآنی هست. اون حضرت موساش هم موحده به لا اله الا الله تفلهوه، حضرت آدمش هم هست، همه هم هستن. قرآن ما هم که فرمود هر پیغمبری آمد به مردم فرمود قولو، بگید لا اله الا الله تفلهو، حرف دین یه حقیقته. حالا یک مقداری آقا در بعضی از امور جزئیه مثلا احکام شرعیه یه حرفای پیش آمده، این رو هم یه وقتی به عرض مبارکتون رسوندیم که از دو استادمون فرمودن که این هم جای تأمل داره. که یعنی چی؟ مثلا فلون چیز در زمان حضرت عیسی حرام بود، الان در زمان ما حلال شده. یعنی چی؟ حرام حلال میشه یعنی چی؟ بعد ببینم مگه احکام شرعی همینجور نیشبولی، هر جور حرام بود حلال شد، حلال شد حرام شد، حرام بود حلال شد تا آمد به پیغمبر، خب حالا حلال شد دیگه حلال، حرام شد دیگه حرام. یک چه این بود حرفا رو بپایی. این آقا یه سری روایاتی اگر هست از راویست، اینا رو چندین بار به عرض رسوندیم در شرح فصل، گفتیم این دقت رو داشته باشید آقا. و آقایانی هم که میخواهند مثلا علما بزرگواران در مورد روایات به تحقیق بروند، باید این دقت بشه آقا، راوی مطلب را از امام شنیده اما به مقدار ذوق خودش، به الفاظی که خودش در ذهن خودش فکر میکنه اون مطلب را میتونه به بهترین وجه بیان بکنه، اون مطلب را به یه عبارتی بیان کرده، عبارتها دقت نمیشه. ولذا روایات آقا، اگر روایت متن فرمایش امام معصوم باشه عین کلمات او، که میگیم این روایت تواتر مثلا لفظی داره، عین لفظ عبارت از امام معصومه، که آقایون در رجال و درایه فرمودن که ما نوعاً روایاتمون نقل به مضمون، اما قرآن چطور؟ نخیر، قرآن بافت کلمات، تک تک مفردات، مجموع آیات، ترکیب قرآن از بسم الله الرحمن الرحیم تا آخر ناس، این متن قرآن بله تواتر لفظیه، وحی لفظیست، یعنی عین لفظشه. دیگه پیغمبر خودش اومده باشه یه مطلبی رو به ذهن خودش بگه، خب اینو به این صورت ما به این لفظ بیان میکنیم، این نیست. اما احادیث قدسی هم باز نقل به مضمونه، احادیث پیغمبر و ائمه و انبیا هم نقل به مضمونه. ولذا راویان روات معمولا بر اساس دقت نداشتن و تبحر نداشتن تو تمام رشته ها همینجوری چیزی از امام معصوم شنیده. بعد اینو به یک روایتی به یک جمله نقل میکنه و جملهش رو یکی دیگر میشنوه، ننشست که این کلمهش رو عبارت رو بنویسه. که اینه که حالا مثلا حضرت امام رضا تشریف فرما به نیشابور شدن، اونجا فرض نوشتن که آقا 25,000 قلم به دست بودن و آقا کلمه به کلمه از درون اون اماریشون، اون روی شطور مبارکشون اونجا میفرمود. بعد این آقای بله چی زرعت ابن چه و محمد ابن چه، این دوتا خودشون میشنیدن و داد میکشیدن که آقا مثلا اینجوری داره میگه کلمت و لا، همینجور تک تک اونو مینوشتن. خب این خوب، این حدیث حدیثی است که مضمون این حدیث از امام، این عبارت این حدیث و کلمات هم از امام، درست؟ با این که این حدیث از امام هست، بازم الان شما این حدیث رو بخونید، یه جا میگن انا من شروطها، یه جا میگن انا من شرطها. ایداد بیداد، 25,000 نویسنده بودید، آخه شروطها شد یا شرطها شد؟ الان آدم ببینی حدیث را، این همه میگن نویسنده بودند، اما باز بعضی جا داره که کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. بعضی میگن به شرطها، بعضی به شروطها، بعضی انا من شروطها، یا میگه انا من شرطها. ای داد بیداد، این همه شما نویسنده بودید، بازم الان باز این کلمه شرط و شروط حالا خیلی تفاوت در معنا پیش نمیاد. عرض میکنم این همه نویسنده که بودید، باز الان چی شد شرط و شروط شده؟ حالا تا اونجایی که امام امیرالمومنین تو جنگ صفینه از دست اصحاب خسته شده، ناراحته، خواهق حقه دیگه، اون آینده رو اون میبینه، اون میدونه آقا بعدها چه فساد پیش میاد، بابا همینجا 4 تا کشته میخواید بدید، همینجا بدید، کار این ماویه علی لعنه رو تمومش کنی دیگه. آقا رو خورد کردن، له کردن، ناسزا میگفتن، تو ما رو به کشتن دادی، بچه های ما رو بی پدر کردی، زنهای ما بی شوهر شدن. آقا الان میامد اونجا، امروز یه خطبه میخوند، فردا یه خطبه میخوند، بعد این مردمی که دیگه با آقا بد و ناسزا میگفتن، ولی ما دلمون میخواد که اینا همه قلم به دست بگیرن، این عبارت آقا رو بگیرن نقل کنن. حالا یکی از سربازان صفین میگه بله ما در صفین بودیم، علی این روز اونجوری برای ما اینجوری سخنرانی کرد. خب آقا شاید 10 دقیقه، 1 ربع، 20 دقیقه حرف زده، این مجموع 20 دقیقه رو گرفته در 2 صفحه، 1 صفحه، نصف صفحه، که الان بخوایم من و شما یه عرب زبان بخواد بخونه 2 ثانیه طول نمیکشه، 2 دقیقه هم طول نمیکشه. پس اون 20 دقیقه حرف چی شده؟ همه جمله این عبارت که نیومد، ضبط صوت هم که نبود، که ضبط بکنیم الان عیناً صدای آقا جون رو بعد بگیریم کلمه به کلمه پیاده کنیم به این متن چیه. ولذا روایات غلطک میخوره، خیلی آقا باید در روایات فکر کرد، روایت شناسی و فهم روایات به همین اندازه به یک ظاهر روایت اکتفا کردن و در رفتن کار آسانی نیست برادر. ولذا با اینو بارها برزسوندیم که من اصلا نمیدونم این لفظ ادیان دیگه، و بعضی هم دوستان میاد میگه بله میخوایم تز دانشجویم راجع به ادیان بنویسیم، تا میگن ادیان بله باز من از درون باید بیچاره میشم، و چی درست کنی حالا با این حرف؟ بله میخوای بیا یک عیسای جدا و با یه دین جدا و یه توحید و یه خدا و یه نبوت و یه امامت و یه احکام حرمت و حلال جدا، ایمال اینجا اینا جدا بشه، یک حضرت موسی جدا و با یه دین جدا و با یه کتاب جدا، اینا اینجور خود درستش کنی، بعد این همه اختلافات شده در سطح جهان. و حال این که ان الدین عند الله الاسلام، این آیه آقا، این آیه محکم، این آیه سفت با برقرار، باز روی این آیه تمام حرفا رو پیاده کنی. و اگر هم بحث پیش میاد که مثلا الان شما تاریخ جناب رسول الله رو ببینید، بله مثلا اینجوری که بعضی ها فرض جناب رسول الله برشون بله بیش از 4 تا زن گرفتن اشکال نداره، چرا؟ میگه تاریخ خوندم. با اشتباه میکنی، تاریخ هم اشتباه میکنه، قرآن نسل اوست، حکم شرعی بر پیغمبر اکرمه، خودش به پیغمبر فرمود 4 تا اصلی بیشتر نمیشه در یک آن واحد عقد دائم داشته باشی. ما چطور میشه پیغمبر نعوذ بالله؟ نه، به خاطر پیغمبر این حکم نقض شده. یعنی چی؟ یعنی چیزی که حرام است خدا بیاد به خاطر پیغمبر حلالش کنه؟ خیلی عذر میخوام، اولین کسی میخواد حلال رو بشکنه خود آقا، و اولین کسی که حرام رو میشکنه آقاست، بعد حالا دل آقا میخواد الی یوم القیامه همه حرام حلال حرام باشه حلال حلال؟ یه کمی حرفا رو بپایی. چرا آقا؟ چون تاریخ نقل کرده. خب بسیار چی تاریخ نقل کرده؟ اینی که روایات فهمی باید عرض بر قرآن بشه. چقدر آدم تبحر با جان قرآن میخواد که وقتی روایات رو هم بر او عرضه میکند باز اشتباه نکنه. خلاصه ان الدین عند الله الاسلام، اصلا دین در نظام هستی حرفی داره و اون حرف اینه که عالم بی حجت الله نمیشه. حالا اگر در اصول کافی ما آمده کتاب الحجه رو نگاه بفرمایید، اونجا حالا بابش الان یادم نیست اصل عنوان بابش، اما خلاصه چندین باب توش هست که از این که عالم بی حجت الله نمیشه، که اگر فرض برای وهله اول اولین فردی از آدم میخواهد خلق بشود باید اولی او حجت الله باشه. چرا؟ برای اینکه این آدم خلق بشه وهله اول، بعد از یک سال، دو سال، ده سال، پنجاه سال، صد سال یکی دیگر خلق بشه، اون یکی بشه حجت الله. این اولی که خلق شده میتونه به خداوند احتجاج کنه آقا من نفس کامل که نداشتم به تو برسم، چرا مرا بی حجت گذاشتی؟ من بی حجت شدم. او بر حق تعالی احتجاج میکنه و حال اینکه هیچ جا نباید حق متعال برای بندگانش جا برای احتجاج نگذاره. اگه بخواد بگذاره دیگه حجت بنده بر حق متعال غلبه پیدا میکنه که نمیشه. ولذا یعنی انسان کامل را ما تعبیر میکنیم به حجت الهیه، حجت الله. عالم بی حجت الله نمیشه. اولین فردی که از افراد بشر در عالم خلق میشه در دوره رتق و فت، مثل این تعبیر روایات ما، آدم ابوالبشره. آدم کیه؟ آدم کسی است که معلم به تمام اسمای حسنای الهی است و علم آدم الاسماء کلها. بعد آدم حجت الله باشه. بله، بعد از او حالا اگر حجت بعدی آمد خب باشه. ولذا وقتی حضرت آدم دید که پسر ناقابلش به نام قابیل، ایشون آمده برادر خودش را به نام حابیل در مسیر هدایت الهیه رو کشته، که هیچی بس دیگه معلوم نیست حالا از نسل ما حجت الهی پدید بیاد نیاد، چه کار بکنیم؟ عالم حجت الله میخواد. ولذا استدعا کرده از محضر حق، چقدر تضرع زاری تا خداوند حضرت شیس رو بهش داده که شیس هبت اللهه، که بالاخره عالم بعد از من بی حجت الله نشه. نه، بازم در روایات اصول کافی ببینید آقا، در اونجا دارید که آخرین فردی هم که علی ظاهر، حالا آخرین فردی هم که میخواهد از نظام عالم از دنیا برود باید حجت الله باشه، که اگر در روی کره زمین دو تا نفر باشن باقی بمونن، همه بمیرن، حوادث پیش بیاد، وقایع پیش بیاد، همه بمیرن. دو نفر باشن، خب این دو نفر باشن دیگه حد اقل تمثیل، دیگه یکی باید حجت الله باشه. چرا؟ برای اینکه اون یکی دیگری که حجت الله نیست، یک نفرم که هست حجت الله میخواد. عالم بی حجت الله نمیشه. این رو برهان به ما میگه. حالا انشاءالله تا به برهانش برسیم به نحو کلی و اقامه کنیم حرفش را. الان همین مقدار حجت بودن، احتجاج داشتن، اینا رو توجه بهش داشته باشید تا به وقتی برهانش برسیم. اینه که آقایان در علم عرفان بعد از مقام شریف بیان توحید صمدی قرآنی، وحدت حقی حقیقی واجب الوجود، به بیان انسان کامل میپردازن. میگن خب حالا که یافتیم که نظام توحید صمدی یک حقیقت وجود است با تمام شؤونش، هیچگاه شؤون وجود صمدی بی حجت الله نمیشن. این رو ما در عرفان داریم. ولذا عرفان نه تنها از انسان کامل معصوم جدا نیست، بلکه اصلا اساس عرفان بر این است که میخواد انسان کامل اثبات کنه. این حرف که در بین ماها تا یه حدی مثلا پخش شده که بله عرفا میگن ما کسانی هستیم که دیگه معصوم رو چه کار داریم صاحب اسمت و خودمون، نه خیر، این حرف نیست برادر. عرفان حقیقی اون عرفانی است که اول درست از عهده اثبات توحید و از عهده تشرف به محضر توحید بر بیاید، و دومش این که بتونه دنبال انسان کامل بگرده، انسان کامل رو پیدا کنه. ولذا عارف حقیقی و صوفی حقیقی کسی است که حتما دنبال توحید کامل میگردد و به دنبال موحد کامل میگرده. او حتما موحد کامل میخواد پیدا کنه. موحد کامل کیه؟ که ما در اصطلاح شرعیمون میگیم معصومینه. حالا میگیم چند تا معصوم؟ انبیا داشتیم 124، بعد از او پیغمبر ما و با اهل بیت ایشون 14 معصوم. این زبان از جنبه ظاهری روایت شرعی میگیم معصومین، اما عرفان میگه انسان کامل، در فلسفه فیلسوف میگه فیلسوف کامل، ولذا فلسفه به دنبال فیلسوف کامل میگرده، عرفان به دنبال عارف کامل و انسان کامل میگرده، در اصطلاح شرعی ما به دنبال معصوم میگردیم. همین اصطلاح معصوم ما میره در فلسفه میشه فیلسوف کامل، میره در عرفان میشه عارف کامل، و تمام عارفی که غیر معصومند یعنی غیر کاملند همه در مسیر را افتادن تا خودشونو به کامل برسونن. این که این همه این آقایون میگن حتما باید آدم استاد داشته باشه خودشو به کامل برسونه، این نهایت مقصودشون اینه، یعنی حتما باید یه راهنمایی داشته باشی دست تو بگیری به انسان کامل برسونه، وگرنه اگر راهنماییت تو رو به انسان کامل نرساند او راهنما نیست، او پیر راه نیست. کامل پیر راه کیه؟ اون کسی که ما رو بتونه به یک نقطه‌ای به یه شخصی برسونه که اون شخص خطا نکنه. خب میایم خدمت شرع مقدس میگیم شما چی میفرمایید؟ میگه آقا حتما باید دینتون را، مسیر انسانسازیتون را، کمالتون را باید از معصومین بگیرید. منتها شرع مقدس میاد حرف بحث جزئیش رو میکنه، میاد حرف شخص رو مطرح میکنه، میگه آقا به دنبال عیسی مسیح باش، به دنبال موسی کلیم باش، به دنبال حضرت ابراهیم باش، حضرت اسماعیل باش، به دنبال محمد پیغمبر اکرم باش صلی الله علیه و سلم، به دنبال امام علی باش تا بیاد دنبال امام زمان بقیت الله باش. اینو دین میگه. بعد آقای فلسفه در فیلسوف در فلسفه میگه به دنبال فیلسوف کامل باش، که جناب فارابی در مدینه فاضله فرمود فیلسوف کامل یعنی امام. بعد عرفان میگه به دنبال انسان کامل و عارف کامل باش، که عارف کامل عرفان یعنی انسان کامل او یعنی امام معصوم. ما اینو میخواییم. این حجت الله را برهان اثبات میکن. باید عالم حجت قائم داشته باشد تا عالم قوام داشته باشه. الان ببینید تمام اشیا قوام داره مطلقا. آسمان قوام داره، زمین قوام داره، حیوانات همه قوام دارن، انسان ها همه قائمن، همه قوام داره، همه در کارن، مشغول زندگیشونن، تعیششونن، انسان سازی خودشونن، حیوانات هم مشغول زندگیشون و برنامه‌هایی که دارن اجرا میکنن، نباتات همه در حال رشد هستن، زمستانش، تابستانش، ماه و سالش، همه الان میبینی سر جای خودش قوام داره، داره به خوبی به بهترین وجه میگرد. درست؟ چرا؟ چون به حجت قائم قائمند. ولذا اسم او را ما در شرع مقدس میگیم قائم. چرا؟ برای اینکه او ایستاده ای هست که همه به ایستادن او ایستایند. او یک عمود خیمه ای رو میمونه که تمام این پارچه های خیمه به او قوام دارن، که اگر او بخواهد نباشد تمام از قوام میفته. ولذا الان به آب بگی تو چرا سیراب میکنی؟ میگه برای این که من به قائم قائمم. به نون بگیم چطور تو سیر میکنی؟ میگه من چون به حجت الله قائمم. به آفتاب بگیم تو چطور نور میدی؟ میگه چون به حجت الهی قائمم. چون ما به قائم قوام داریم، همه در کارمون قائمیم، همه در نظام هستی در کاریم، به احسن وست در کاریم. که لولا الحجه لساخت الارض و اهلها. اینو برهان کلی میگه. خب حالا میریم خدمت شرع، خدمت شرع مقدس میریم، میگیم آقا اینی که ما در از جنبه برهان کلی اثبات کردیم که عالم بی قوام و بی حجت الله نمیشه، شما شخصی نشون دارید که به ما بفرمایید الان حجت الهیه کیه؟ این وظیفه پیغمبر و اهل بیت است که برای ما شخص رو معرفی کنن، ولذا پیغمبر اکرم برای ما شخص رو معرفی کرده که در ذیل همین صفحه 8 که اینجا یه روایتی رو آقا از جناب شیخ اجل ابن معلم مفید قدس سره در ارشاد فرموده است که روایت رو از شیخ مفید در ارشاد نقل کرده، روایت هم تقریبا الان و حدود یک صفحه خورده است. حالا عبارت بالا رو بخونیم تا به روایت برسیم. در این مقام دو نوع بحث لازم است، یکی کلی و دیگر شخصی. مقصود از کلی این که براهین قطعی عقلی بر وجوب وجود حجتی قائم، که این حجت ما حجت قائم باشه، براهین بر او به طور دائم قائمند. براهین دائما، برهان قائم بر این است که عالم حجت قائم میخواد، مثلا براهین که اصلا خود برهان هم به نور این حجت قائم قائمه. و به امتناع خلو عالم امکان از لزوم چنین واسطه فیض الهی حاکمند. ولذا برهان به ما میگه حتما نظام هستی حجت قائم میخواد و عالم بخواهد از حجت قائم الهی خالی بشه محاله، این راه نداره اصلا، عالم بی حجت الله راه نداره اصلا. اینو برهان به ما میگه. حالا چه جور برهان اقامه میشه ان شاء الله برز میرسونیم خیلی محکم، هم در مثبت هم در منفی. در مثبتش اینه که عالم به حجت قائم الهی قائم است، در طرف منفی اینه که عالم بدون حجت الهی ممتنعه، اصلا محاله که عالم حجت نداشته باشه، عالم عالم باشه. پس میبینی تا زمین زمین، آفتاب آفتاب، موجودات موجودات، بدون که حجت الله که همه اینا اگر نبود که اینایی نبودن که، ولذا عالم بی حجت نمیشه. خب بی حجت نمیشه، این قاعده کلیست. حالا بیایم بریم تو روایات، اگر آمد و امام زمان ظهور کرد و خدا اینا کرده آقا جانو شهید کردن، اینم که حالا اینم بهش اضافه کنیم، عالم باید حجت الهی قائم داشته باشه، یعنی حجت الهی با بدن عنصری. ما اینجوری حجت الله میخواییم، با بدن عنصری باید داشته باشه. عالم بدون حجت الله با بدن عنصری نمیشه، امکان نداره، محاله. اینو برهان میگی. خب حالا اگه سوال پیش بیاد که خیلی خوب امام زمان تشریف فرما بشن، ظاهر بشن و نعوذ بالله او رو هم مثل جد بزرگوارش امام حسین شهید کنن، مثل پدر عزیزش او رو به شهادت برسونن، که این بدن عنصری مبارک آقا جان دیگه از دست ما خدای ناکرده بره و مثل اجداد بزرگوارشون بره مدفون در خاک بشه، حالا بعد از او عالم چه کنه؟ آیا باز عالم باقی یا نه؟ خب اینجا دیگه برهان الان قاعده کلیه میگه عالم بی حجت الله نمیشه با بدن عنصری، باید باشه. برهان میگه شدنی نیست. حالا اگر احیانا روایاتی دیدیم باید روایات رو دنبال کنیم. حالا میگیم تو روایات میگیم آقا برهان گفت عالم حجت الله میخواد، شما حجت الهی رو که یه شخصی باشه نشون دارید به من بگی؟ روایات میفرمون بله ما این به شما معرفی میکنیم. منتقیون مسیحی یا قائلم به این که اون حجت اللهی که موجب قوام عالم است حضرت عیسی مسیحه، که حالا مسیحی ها هم تقریبا حالا دو گروه شدن، یه گروهشون که قائلن حضرت عیسی از دنیا رفته، اونا تو این بحث خیلی وارد نمیشن. یه گروه دیگر میگن نه، حضرت عیسی در هنگامی که او رو شهیدش کردن باز دوباره زنده شده، یعنی کشتن بعد زنده شده باز. خب اگه اینا این قائلن باشن، اینها میگن خب اونی که حجت اللهی که قوام عالم هست عیسی مسیحه. و در بیانات جناب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی هم گاهی حرفی از گوش و کنار آدم میبینه، ایشون هم که انهو قائل میشه که اون حجتی که ما منتظرش هستیم که ایشون قیام بفرماید، اون مثلا حضرت عیسی است. منتها مجموعا حرفای ایشون را وقتی آدم دقت کنه و ابواب دیگر حرف را هم جمع بفرماید، ایشون هم در فتوحاتشون ابواب دیگر حرف را هم جمع بفرماید، ایشون هم در فتوحاتشون فرمودن اون حجت قائمی که عالم به واسطه او قوام پیدا می کند و قائم است، حضرت مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اینو تو باب 360 فتوحات فرمودن. بعد برای این بزرگوار یه کتابی هم به نام شق الجیب نوشتن و خیلی و چندین جای فتوحات هم داره که من خودم به محضر مبارک ایشون چندین بار تشرف حاصل کردم و از محضرشون سوالهایی داشتم، جوابهایی گرفتیم. منتها اگر احیانا حرف از حضرت عیسی علیه السلام هم هست، اون حرف با این حرف تنافی نداره، قابل جمعه. انشاءالله در جای خودش این حرفا رو به عرضتون برسونیم. تو این شرح دفتر دل گویا به یه مناسبتی حرفا رو ما جمع کردیم، اونجا از حرفای آقا و اساتید دیگر و آقایان محقق قیصری و خود جناب شیخ اکبر اینا جمع جور شد اونجا آمده. به هر حال حرف میخواد، زود به قضاوت ننشینیم. این قاعده کلیست. حالا روی این حساب الامام اصله قائم و نسله دائم. امام یک اصلیست، این اصل قائمه، نمیشه شما این اصل رو برداری. اینه که امامت رو در نظام هستی نمیشه بگیری، این یکی. و دوم اینه که نسل امام هم یه نسل دائمیست در نظام هستی، هیچگاه این نسل برداشتنی نیست، برداشتنی نیست. ولذا این همه مبارزه کردن از معاویه ها و ابو سفیان ها و امثالین ها و با ائمه علیه السلام، اینا بارها حرفشون این بود آقا ما میمانیم، ما از بین رفتنی نیستیم، هرچی شما بخواهید بفرمایید بکنید، اما بالاخره بخواهید ما را از زمین بردارید نمیشه. و اینا توجه ندارن، دارن ریشه به تیشه به ریشه خودشون میزنن. خب یزید بدبخت بیچاره، مگه تو دلت نمیخواد که شام داشته باشی، تخت و بخت داشته باشی، نمیدونم حکومت داشته باشی، مردم باشن، درخت ها باشه، زمین ها باشه، کشت و زرع باشه؟ خب خود تو، جسم تو، روح تو، اون زمین، اون تخت تو، اون پادشاهی تو، این باغ و این حکومت تو، اینا همه بهت میگن آقا باید علی ابن ابی طالب، باید حسین ابن علی، باید امام زین العابدین باشن که ما باشیم، تو از ما استفاده کنی یا نه؟ تو داری او رو از بینش میبری، اگر امام بعدی جایگزین او نشود تو و همه از بین میروید. چرا تیشه به ریشه خودتون دارید میزنید؟ ولذا اگر یزید روی تخت نشسته داره نسبت به سر ابی عبدالله جسارت میکند، نمیدونه که الان همین نشستن او، این تخت او، این کاخ او، این مثلا شام او، اون کوفه او، این مردم، این اجتماع، این زمین، این آفتاب، این آسمان، همه به توفیل وجود همین امام زین العابدین عزیز است. نه که الان اینجا آوردی اینو دستشو زنجیر کردی و گردنشو غل انداختی و اینجور داری زجرش میدی، همین این آقا الان باعثه که تو هستی، تخت تو تخت توه، آبی که پیش تو آبه، شرابی که پیش تو شرابه، این خانه تو خانه، این زمین زمینه، این آفتاب آفتابه. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. نه چرا تیشه به ریشه خودت داری میزنی؟ توجه نداره. اینی که فرمودن بالاخره تمام گناهان یک جور به جهل برمیگرده. اینا دارید آقا، هر چه طرف جنایتکارم باشه بگیم بازم میدونه و بازم میکنه، بالاخره این دانسته های او هم به یک نقطه های جهل برمیگرده. جاهلن، به سر حرف آشنایی نداره. وگرنه اگه یزید به تمام علم میافت که الان من که یزیدم، من که یک مرد فردم، من که نفس میکشم، هوا هوا، آب آبه، غذا رو میخورم، هضم میشه، جذب میشه، دفع میشه، گوشت میشه، پوست میشه، استخوان میشه، تخت دارم، زمین دارم، شهرم، اینا همه به توفیل وجود همین امام زین العابدین است که جای پدر عزیزشو گرفته و من پدرشو رفتم در کربلا کشتم و جسدشو گذاشتم و به ظاهر میگه دشمنی نشون دادم، اما نمیدونه که به توفیل همینها خودش خودشه، شمشیر شمشیرش. الان تو داری با این شمشیر میزنی این حجت خدا را؟ آخه این شمشیر در صورتی شمشیر است که این حجت حجت است؟ نه، چون امام زین العابدین در خیمه حجت الله هست، شمشیر تو داره میبره نمیدونم و اون یکی نیزش داره فرو میره به بدن امام معصوم، اونم داره کارشو میکنه. اگه حجت الله نبود که لساخت الارض به اهلها توجه نداره، جاهلن، به سر حرف نمیرسن. این که ما در نظام هستی اینجوری قائم میخواهیم اینطور، بگی حالا کس به امام زمان کو، پس چجور میخوری، پس چجور مینشینی، پس چجور حرف میزنی، پس چجور بدن داری، چرا گرسنه میشی، چرا تشنه میشی، چرا گرسنه و تشنه شدی دنبال آب میری؟ مگه آب قائمه؟ مگر خاک قائمه؟ مگر هوا رو استنشاق میکنی زنده ای؟ هوا قائمه. اگه اینها قائم نبودن، قوام نداشتن، پس چرا تو تشنه میشی، چرا گرسنه میشی، چرا نون آب میخوری، چرا بدن داری، چرا زندگی میکنی، چرا میری و میایی، چرا بچه دار میشی؟ اینا همه این است که شما قوام دارید. چرا؟ چون به قائم قائمید. مطلقا همه به قائم قائمند. ما اینو میخواهیم. حالا این حرفا باید بیاد بریم در روایات ببینیم چه کار کنیم. الامام اصله قائم و نسله دائم. و مراد از شخصی این، الان تا اینجا این دو سه جمله گفتیم، این کلی، این برهانش. اما مراد از دلیل شخصی دیگه گفتیم باید برای وجوب وجود حجت قائم دو جور بحث داشته باشیم. یکی بحث برهانی، همینی که الان عرض کردیم و منتها انشاءالله بهش برسیم، و یکی هم بحث شخصی. شخصی یعنی چه؟ و مراد شخصی این که برهان معرف فرد نیست. حالا ما الان بریم پیش دلیل و حجت منطقی بگیم آقا این فردی که میگی عالم قوامش به اوست و او حجت قائمه، ایشون کیه؟ برهان میگه آقا ما چون کلی هستیم نمیتونیم فرد رو معرفی کنیم، کار ما این نیست. چرا؟ چون که جزئی، نه کاسب است و نه مکتسب. اصطلاح منطقیه، چون اگه بخوایم ما جزئی را در برهان مقدمه قرار بدیم، از مقدمه جزئی نتیجه کلی حاصل نمیشه. اونا میشه استقرا، اونا میشه مثلا تمثیل. استقرا و تمثیل برهان نیست. حالا عزیزانی که منطق خوندن میدونن قیاسات اگر به نحو برهان باشه یک جوره، به نحو قیاس تمثیل باشه طوریه، به نحو استقرا باشه طوریه. ما در اینجا برهان میخواهیم. برهان نمیتونه شخص رو به ما معرفی کنه، مگر برهان بیاد یک مقدمه را از یک امر شخصی از یه جایی قرض بگیره به عنوان اصل موضوعی، بعد بر او یک کبرای کلی رو زمیمه کند و یه نتیجه بگیره. وگرنه خود برهان نمیتونه شخص رو معرفی کنه، ولذا یه بحث دیگری میخواییم که شخص رو به ما معرفی کنه، اونو باید بریم خدمت روایات. لذا باید اون را، یعنی شخص را، از طریق دیگر شناخت، چنان که احادیث متضافره، متضافر تضافر یعنی فراوان، احادیث فراوان، بلکه نه تنها احادیث فراوانن، متواتره. دو تا اصطلاح علم درایه هست. در علم درایه احادیث رو تقسیم میکنن به احادیث متضافره، متواتره، تواترش هم تواتر لفظی، تواتر معنا، اینا دیگه اصطلاحاته. اما بهترین حدیث، حدیثی است که تواتر باشه، یعنی حدیثی که در هر اصلی تمام آقایان او رو نقلش کرده باشن از امام معصوم. ولذا احادیث متضافره بلکه متواتره اهل عصمت و وحی معرف شخص اون حضرت هم. حالا میایم تو احادیث دیگه، ماشاءالله راجع به این شخص که امروز انسان حجت قائمه، قوام دهنده عالم، حضرت مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم عجل الله تعالی فرجه و شریف این آقا هستن، هر فراوان داریم دیگه، کمبود نیست الحمدلله. بلی حق این است که اگر کسی از اقامه یا ادراک برهان بر وجوب وجود چنین انسان قاصر باشد، احادیث جوامع روایی فریقین که در حقیقت بیانگر اسرار و بطون و تأویلات آیات قرآنی هستند در اثبات مدعا کافی هستند. حالا اگه کسی میتونه برهانش هم به دست بیاره خب چه بهتر، اگر نتونست برهانو به دست بیاره یا برهانو به دست آورد نمیفهمه، برهان سنگینه، عقلش نمیکشه، خیلی خوب برو اون بحث دوم رو دنبال کن، برو در خدمت احادیث، از ناحیه احادیث این شخص رو شناسایی کن و بر اساس احادیث بدون معتقد باش، چون احادیث هم که فریقین شیعه و سنی نقل کردن در مورد امام زمان خیلی فراوانه، خیلی، به خصوص هم علمای اهل سنت شافعی خیلی ولی روایات نقل میکنن، شافعی ها خیلی نقل کردن در فضائل اهل بیت علیهم السلام، بله اونا نوعا علمای خیلی و شاخصشون رو تعبیر به امام میکنن، امام شافعی فلان، اینا نوعا شافعی ها خیلی به شیعه ها نزدیکترن دیگه، تقریبا آقا آدم یک کمی میخواد بگه که دیگه شافعی ها رو اصلا نباید گفت که اینها سنی هم، مثلا واقعا شیعه هستن دیگه، اعتقادشون از پیغمبر گرفته تا حضرت بقیت الله یه اعتقاد بسیار سطح بالاییه دیگه، تقریبا تو مرز شیعه هستن. و اونها یه کمی آقای بخاری کم لطفی میکنه که صحیح بخاری نوشته و یکی هم صحیح مسلمه و یکی دیگر هم یک صحیح دیگره، اونم اینها بله، یکی آقای دیگر اسمشو بله صحیح مسلم و صحیح بخاری و صحیح ترمذی، بله ترمذی هست، سنن ابی داوود هست و صحیح سنن ابن ماجه هست، اینها نوعا تو این صحیح بخاری و صحیح مسلم اینها یک کم لطفیایی کردن، بعضیا دیدن که بعضی جاها روایات رو بخواهن نقل بفرماین این روایات با مبانیشون در تعارض میفته، نوعا بعضی از روایات رو نقل نکردن، اما اون صحاح دیگر نوعا آوردن، مثلا اون چی ابو حنیفه چی ابن قتیبه دینوری، ایشون خیلی منصفه، خیلی روایات آورده، اون ابو حنیفه دینوری اونم خیلیه، سنن ابن ماجه اونم خیلی روایات نقل کرده، همینجور صحیح ترمذی آوردن، منتها متاسفانه الان این کار رو عربستان سعودی کرد و خیلی هم بد داره میکنه و کرد دیگه، تمام این صحاها را دستور دادن همه را از دم در حدود 70 نفر از علمایشون لجنه ای گرفتن در عربستان سعودی چندین سال قبل، یک لجنه 70 نفر از علمای شاخص تقریبا باید بگیم مال وهابیت هستند، مال سنی ها نیستند، چون باید مرز بین سنی و وهابی ها رو از هم تفکیک کنیم، سنی ها اینجوری نیستند، بعد به خصوص اون سنی هایی که یه حالت طبیعی دارن، یه تعبدات طبیعی سنیگری پدری دارن، اونا اینجور مخالفت با تشیع اینجوری نی، و اونها خب امام امیرالمومنین را خلیفه چهارم میدونن اصطلاحاً دیگه براشون، حالا بحث‌های مبنایی هم توش داریم از جنبه ریشه علمی، اما این آقایون کم لطفی کردن و دستور دادن که این 70 تا علمایشون نشستن و تمام صحاح سته را، یعنی کتاب‌های صحاح شیشگانه که حالا علی صحاح چاپ شده از قبل از تو مصر و لبنان، اینا الحمدلله هنوز الان تو بازار همین حالا موجوده، مال اون عربستان سعودی هنوز نیامد تو بازار، حالا نمیدونم چیه، جرأت نمیکنن، ما پارسالم خیلی در مکه و مدینه، بله من مدینه خیلی کتاب فروشی ها رفتیم دیگه، اون چاپ شده جدیدشون هنوز نیامد، اما اینقدر اطلاعات داریم که اینها سه ها رو تصحیح کردن به قول خودشون و دستور دادن هر روایتی که در اون روایت راجع به علی و اولاد علی و فاطمه زهرا روایات نقل شده همه رو حذف کردن. همه حذف شده دیگه صحاحی چاپ بشه که این روایات توش نباشه. خب این خیلی بده. و نمیدونم حالا چه نقشه‌ای دارن، چه جوری میخوان که مثلا این همه صحاحی که تا الان چاپ شده در سطح جهان، از مصر، از لبنان، از کشورهای دیگر، از پاکستان، از هند، از اون چیز پیشاور هند و پاکستان و هند اونجا خیلی با حیدرآباد دکن، خب این همه شما میخواد چجوری مثلا بیاید نفی کنید بگید واقعا بخاری اون صحیحه‌ای که نوشته همینی است که ما میگیم، اینایی که شما میگید اینا همه مثلا شما تعریفش کردید. الان باز درد عکس میشه، اونا میگن نه اینایی که الان چاپ شده این از قبل تعریف شده است، اون اصلی صحیفه اینی که ما درست کردیم. اینا هست. این الان یه گرفتاری عظیمیه و کی حالا میخواد بیاد وارد بازار بشه اینها. اینه که عزیزان ما بخواید اینجوری یه چارت و کتاب بخونید و حرفا رو دنبال کنید به این اندازه مشکله. حتما آقا من و شما باید یه عالمان زبردست فنی رو داشته باشیم، وگرنه خودمون در دین شناسی راه بریم مشکل میشه. و از اون ور فهم روایات اونجور، از این ورم که اینا ملا اینجور دارن پیش میارن، که یک نکته الان خیلی ما رو نگران کرده. حالا من تو جلسه اگر عزیزانی هستن، بله بلکه انشالله این حرف ما برسه، من اونجوری که تا حدی الان به من اطلاع دادن، شاید اطلاعات من خیلی بله در سطح وسیع نباشه، شنیدم که یهودی ها و انگلیسی ها، امریکایی ها، چون بوش و اینها خودشون تقریبا سردسته یهودی ها هستن در امریکا دیگه، یهود. قرآن هم که داره که ان چی اشد و عداوتن لیل اسلام چه الیهود. قرآن. انگلیس هم که اینقدر کهنه کار شده که فعلا صحنه‌گردان عقبه تمام این دشمن های مقابل دین خداست، ایشون هم او سران اصلیش هم یهودی ها هستن. ولی اشد و عداوتن لناس هم چه تعبیر قرآن داره که الیهود. ولی این دیگه امکان نداره راه بیان یهود. و الان شنیدم که آقا اینها وارد ایران ما شدن، در جاهای مختلف کشور زمین ها را دارن به قیمت های چندین برابر می خرن. عزیزانی که الان اینجا صدای منو میشنوید و عزیزانی که تو شهرستان‌ها صدای منو دارن، به خصوص طرفای مازندران ما، عزیزان من، مثلا یکی از افراد رو من گفتن پنج خبیز زمینش، پنج خبیزش میشه مثلا 5000 متر، درست؟ 5000 متر زمینی که میتونست مثلا قیمتش به نحو متعارف بشه مثلا 100 میلیون تومان، 7 میلیارد تومان براش پول دادن. اینا خریدن. ذهنم آمده گفتم این بیشرف ها اون قضیه اسرائیل رو میخوان دوباره تو ما پیاده کنن. اینا خیلی باید ما حواس جمع کنیم. خدای تو رحم کن این کشور رو. بالاخره پا شدیم و دین خدا رو میخواییم قوام بدیم. از درون چه دق و دلهایی داریم که گاهی از درون دق و دل ما بدتر از بیرون، گاهی بیرون بدتر از درون. هست دیگه، چه میشه کرد؟ همین. ولی بخوای بشینی و خونه و حرفی نزنی و راحت و یه لقمه نون تو بخوری و بعد یه دو رکعت نماز تو بخونی، این اینجوری راحت روزگار میشه گذرون. اما بخوای مثل امیرالمؤمنین باشی و مثل اهل بیت و دلسوزی خلق خدا کنی و بگی دین باید بین مردم رواج پیدا کنه، همینی که میبینی. بزرگترین دشمن سازی همین خود ما هستیم دیگه. با دشمن بسازیم چه کنیم؟ پیغمبرم اگه می نشست تو خونه و نمی آمد مکه و نمی رفت پیش بت هبل و نمی دونم چه و نصر و غوث و یغوث و فلان مکه و داد نمی کشید لا اله الا الله که کدک نمی خورد که، و تو خونه می نشستی نماز تو می خوندی، آقا جان نه اومدی قیام کردی، خودتو اسیر کردی، اهل بیت تو اسیر کردی، ما را هم الان اسیر کردی. هست، باید بشه، غیر از این نی. تمام حجج الهی همینجور خون دل خود. از اون آدم، از پسرش گرفته
و حضرت نوح با پسر و زنش دوتایی باز گرفته تا بیایم پیغمبر اکرم که بعضی از زنهای او گرفته و فامیلای او، عموی او، ابو جهل و ابو لهب، همینجور بریم دیگه. رگ رگ است این آب شیرین واب شور در خلایق می رود تا نفخ صور. همین حالا گفتیم انقلاب کنیم که دست محمد رضا را از کشور قطع کنیم، درست؟ انقلاب کردیم شد یه بلای جان ما. خب والا اگه انقلاب نمی کردیم فوقش یه محمد رضا بود و اینجا حالا یه چارت بیچادری می کرد، بالاخره کوفت و زهر مار می کرد تو کلش می خورد. ولی الحمدلله اون رو درش کردیم. حالا بیا حالا 25 سال گرفتار، چقدر داریم زحمت می کشیم، چقدر داریم جان به لب میاریم. باشه باشه، یوز پلنگ می افته که آهوها خوب به فرار و به مراقبت و به حضور و به تعنی بیفتن. الان حرف من اینه، اینها تو قضیه فلسطین نف بردن. چرا فلسطینی‌ها نمیتونن یهودی‌ها رو درک کنن؟ باید فلسطینی‌های امروز، یعنی این 30-40 سال، باید توف و لعنت بفرستن به طرف اون اجدادی که به خاطر یک مقدار پول زمیناشونو فروختن. توف و لعنت بر اونا. آمدن یه کمی گدایی هست، خب باشه فقیری داشته باشیم، چه میشه؟ یک دفعه در جا میبینی که شمایی که مثلا یه دو تا اتاق میخواستی بزنی با زحمت، در جا طرف میاد داره بهت پول میده 5 میلیارد 10 میلیارد، که اصلا دیگه الان بعضی از افراد مازندران ما سرگیجهشون گرفته، نمیدونن چجوری خرج کنن. بابا این پول 5 روزه از بین میره. چرا داری توپ لعنت برای بچهاتون درست میکنی؟ اینا آمدن بعضی از زمینهای فلسطین رو خریدن، بعد یواش 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 یهودی ها رو آوردن اونجا و معلوم اومد خونه شما رو خریدم دیگه، فردا میخوای چیکار کنی؟ من پول نگرفتی؟ چرا؟ خب پول گرفتی، زمین مال منه دیگه، چیکار میخوای بکنی تو؟ بعضی از زمین ها رو گرفت، یواش یواش آمدن کوچ کردن از این طرف، از اونجا، از اونجا، از اونجا، یه یهود از اونجا، یه یهود از اونجا، یکی از اونجا، اینا رو جمع کردن در فلسطین. کم کم اینها با هم از درون همدست شدن، حکومتی تشکیل دادن با پشتوانه استکبار جهانی و زدن اون مقدار مردمی هم که خونه و زندگی داشتن اونا رو هم زدن بیرون کردن. الان 45 سال 50 سال در فلسطین کشت و کشتاره. ما هم که الان آمدیم انقلاب کردیم، خداییش اینه که الان 25 سال داریم برای اونها آبرو میگذاریم. این آبروی ما و اون کشت و کشتار اونا زیر سر بیشرفی های اون اجدادی بود که گرفتن فروختن. کیر میتونی الان در کنی تو؟ میگه من خریدم، زمین ها رو خریدم، خواهی چکار کنی؟ الان آمدن افتادن به جان کشور ما و متاسفانه هم شنیدم بعضی از افرادی که جنبه مسئولیت هم دارن تو شهرها، تو استانها فلان، اینها هم واسطه های در خرید و فروش هم واقع میشن، چون پول کلانی برای واسطه ها پیش میاد. خیلی ما طرف میخواد چند میلیارد پول برای یه زمین بده، میگه 100 میلیون هم مال تو. یعنی آقا الان یه خطر بسیار سنگین به کشور هجمه آورد. این اصلا یک درد بسیار سنگینیه و آینده میخواد کار به کجا بکشه نمیدونم. الان در طرفای مازندران ما همینجور، اینا حالا با یک واسطه، دو واسطه، سه واسطه که شاید واسطه ها هم گاهی حالیشون نمیشه، اینا همینجور دارن زمین های مردم رو همینجور میخرن. مردم هم بیچارها روی و بی اطلاعی توجه ندارن و همینجور. خب میخواد چیکار کنی این 1 میلیارد 2 میلیارد 5 میلیارد 20 میلیارد پول را؟ حیفتونی؟ هویت تو این که کشاورزی، هویت تو این که 5 خوی زمین داری اونجا، خودت با دسترنج خودت، با دست پینه بسته خودت 4 خروار برنج میگیری برای زن و بچه، این نون حلال رو میگیری، میخوای چیکار کنی چند میلیارد را؟ تو ماشین سوار بشی که چه کنی؟ میخوای بری خونه کذایی بخری که چیکار کنی؟ بعد آینده آقا اینها میارن افرادشون رو این زمین ها مستقر میکنن. شنیدم از رشت، یعنی از استان گیلان همینجور شروع کردن، الان آمدن تقریبا تو وسطهای استان مازندران، همینجور هم دارن ادامه میدن برن به طرف خراسان. حالا نمیدونم نقشهشون چیه که میخوان یهود فلسطین را بیارن در مازندران مستقر کنن که با شوروی نزدیک بشن، که دهن شوروی رو ببندن. یعنی شوروی الان میگن روس، روسیه شوروی میگن روس، بله الان روسیه. اینا کجاها فکر کردن؟ علاوه از این مثلا آقا زمینی که بالای تو کوههای ییلاقی سنگلاخ که اگه این زمین رو مفت میدادی به مردم اون منطقه میخوان چیکار کنن؟ جز این که یه چهار تا چوپاندار مثلا چوپان گوسفنددار اینا اونجا گوسفند بچرون. الان میره این زمین رو متری 50,000 تومان دارن میخرن. این برای چی میخواد اونجا رو بخره؟ این فردا این زمین کار داره، اونجا از ماشای هسته‌ای حتما میخواد بکنه، اونجا کوهشو بکنه، اونجا بره نمیدونم تونل بزنه، اونجا زیر کارها داره. این توجه رو باید به مردم بدیم. اینها الان یه خوره‌ای شده در کشور و همینجور هم داره میره. من نمیدونم چرا جلوشو نمیگیرن، چرا اقدام نمیشه، یا انشالله اگه شده من بی اطلاع هستم، انشالله شده دیگه. و وگرنه بگم من یه طلبه‌ای که از همه جا بیخبرم، تو خونه نشستم چرت کلمه کتاب میخونم، من خبر دارم، آیون دیگه خبر ندارن که نباید باشه که. اما یه همچین دردی الان عزیزان من پیش آمده، درد سنگین، و دست یهودی ها هم پشت این قضیه است، و با پول کلانی که بله خب پارسال بود دیگه امریکا اعلام کرد 20 میلیارد دلار، نه بوش اعلام کرد دیگه 20 میلیارد دلار بودجه تو سنای امریکا رفت تصویب کرد که برای از بین بردن کشورهای اسلامی که مهمترینش ایرانه. 20 میلیارد دلار میاد کجا خرج میشه؟ بالاخره این بودجه رو که او داره میاره خرج میکنه کجا میره داره خرج میشه؟ اینا اینه که جناب مقام رهبری فرمودن تهاجم فرهنگی، بعد از یه مدتی فرمودن دشمن آمد قتل عام فرهنگی کرد. اینه حالا دیگه قتل عام. الان یکی از قتل عامشون اینه، زمین های مردم رو دارن میخرن، نوعا خونه ها هم میخرن اما کم. زمین بکر میخوان، زمین بکری که توش چند تا درخت هم داشته باشه، اون که دیگه جان میدن براش. چی مقاصدی دارن خدا رحم کنه. مردم هم روی بیتوجهی آقا پولم چشمشونو گرفته، متاسفانه روشنگری هم نمیشن. خب چرا آقا روحانیون هر منطقه‌ای، هر شهری، هر آقایان ائمه جمعه، آقایان فرماندارها، آقایان عزیز، شما قیام بفرمایید، مردم بیچاره رو متوجه کنید که آقا شما برادر میخواید چه کنی این پول را؟ این چند روز بعد از بین میره، این مثل یه برگ خشک شده از درخت در پاییز رو میمونه که آنی آتیشش میزنی، میخواید چه کنی؟ تو همون یه خوی زمینت، برای تو و فرزندانت باید یک عالم ارزش داشته باشه، اون پولا رو میخواید چه کنید شما؟ بعد در آینده بیاد اونجا یهودی ها میان مستقر میشن، بعد آهست آهسته یه فلسطین اونجا تشکیل میدن، حالا بیا جمعش کن، حالا میافتن به جان بچه هایتون، حالا درگیری کشت و کشتار رو نمیدونم چه، الان که میبینی در فلسطین اشغالی دارن چه میکنن دیگه. گفت که مؤمن که یک بار دست گذاشت در سوراخ و مار گزید، که عاقل که هرگز بار دوم نمیگذاره. آقا که دیدی الان چرا عراق اسیر شده؟ چرا امریکا تو عراق اسیر شد؟ بالاخره با در بره. چرا؟ چون جا نداشت. اگه اینا مثل همین کاری که الان دارن تو ما میکنن، اگه اونجا کرده بودن چیکار می‌خواستی بکنی؟ زمین تو فروختی دیگه. بله آقای فلان شما بیا اینجا، شما بیا اونجا. اونجا یک دفعه یه روستا چشم باز میکنه، میبینه 50 قطعه زمین او 50 نفر غیر آمد اینجا. تو کی هستن نمیدون، زمین فروختی، ما چی میدونیم کیه؟ توی الان روستاهای آمل ما هم میان خونه های مردم تو روستاها دارن میخرن، خونه خونه خونه. گفتم برادر اینا رو میفروشید، فردا ناگهانی میبینی تو روستایتون 100 یهود اومدن نشستن، ها میخواد چگارش کنی؟ 20 یهود اومد نشست، حالا میخواد چگارش کنی؟ چجوری درش کنی؟ اگه امریکا تو افغانستان و تو داخل عراق از قبل میامد زمین های اینجوری میخرید، الان کی میتونست درش کنه؟ ما تو زمین خودمونیم، زمین خریدیم، پول دادیم. اینه که نتونستن، الان مجبوره که امریکا در رسوا میشه، بالاخره باید یه جوری انشالله در بره. اما این خطر در مورد ایران هست. ما که انقلاب کردیم، انقلاب ما پدری از دشمن در آورده آقا، او یک پلنگ و یک شیر تیر خورده است و از حیوان درنده تیر خورده زخم خورده با ترسید آقا. ترسید یعنی به این معنا که همش باید مواظبش باشی. اونم یک درنده زخم خورده است که یک عقل شیطانی هم داره، میفهمه چجوری باید بیاد زخم بزنه و انتقام خودشو بگیره. از او باید بالاخره حراس داشته باشیم، از این باب که حواسمون جمع باشه. نمیدونم حالا چی شد به اینجا آمدم، این داره دلم پاره میکنه. میبینم الان که 50 سال 70 سال بعد وضع بچه های ما چیه. و اینا رو ما بگیم، این اینا نوار بشه بمونه و آینده فرزندانی که آمدن دچار این بلاها شدن اینو گوش کنن و توف به روی پدرهاشون بندازن بگن شما چقدر بی غیرت بودید، ما رو گرفتید فروختید، ما اسیر شدیم. بالاخره اینها خطراته. امیدوارم که انشالله اهل کار در این رابطه دقت بفرمایند. خیلی خوب. جوامع روایی، احادیث جوامع روایی فریقین که شیعه و سنیه، فریقین یعنی دو فریق شیعه و سنی، که در حقیقت بیانگر اسرار و بطون و تأویلات آیات قرآنی هن، در اثبات مدعا کافی هن. انشاءالله هفته بعد. الحمدلله رب العالمین.